اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 4 مای اکتبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. در این برنامه گزارش های مختلف را از افغانستان و جهان برای شما برگزینیم که در میان گزارش داریم از سیومین نشست هیئت عالی رتبه میان مقامات افغان و جامعه جهانی در کابل. و اما نخست قبل از پخش گزارش ها توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی و توجه می رسانم.
با تقدیم سلام، کابل در واکنش به اظهارات دیروز جمعه وزیر دفاع ایالات متحده گفت که افزایش عملیات نیروهای ویژه افغان، اجرای عملیات های شبانه و گسترش حملات هوایی مستقل بر موازی دهشت افغانان از دلایل کاهش تلفات نظامیان افغان می باشد. وزیر دفاع آمریکا دیروز به قانونگذاران آن کشور گفت که استراتژی جدید واشنگتن در برابر افغانستان و جنوب آسیا متضمن پیروزی ماموریت نظامی ایالات متحده در منطقه بوده می تواند. او همچنین افزود که همین اکنون موفقیت ها در میدان نبرد در افغانستان در نتیجه این استراتژی به چشم می خورد. جم ماتیس گفت که تلفات نظامیان افغان اخیراً کاهش یافته و توانایی طالبان به انجام حملات تهاجمی نیز تضعیف شده است. نشست حاشیه‌ای هیئت عالی رتبه موسوم به سام امروز با ریاست مشترک حکومت افغانستان و هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در کابل برگزار شد. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان از اشتراک نمایندگان حدود 40 کشور، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و نمایندگان سایر سازمان‌های بین‌المللی در این نشست خبر داد. قرار است فردا پنج شنبه نشست عمومی هیئت عالی رتبه با اشتراک محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار گردد. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان برگزاری نشست را یک فرصت خوب برای حکومت آن کشور به خاطر بررسی تعهدات دو جانبه پس از نشست بروکسل خواند و گفت که در نشست عمومی فردا روی حل مشکلات و فرصت‌های ایجاد شده پس از نشست بروکسل بحث خواهد شد. اردوی پاکستان میگوید 3 نفر را به خاطر دست داشتن در حملات دهشت افغانی اعدام نموده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که این 3 تن قبلا توسط محاکم نظامی به اعدام محکوم شده بودند و حکم محاکم امروز در یک زندان در شمال غرب آن کشور اجرا گردید. خبر اعدام این 3 نفر یک روز پس از آن نشر می شود که یک گروه حامی حقوق بشر از افزایش تعداد اعدام زندانیان در پاکستان ابراز نگرانی کرد. پروژه عدالت پاکستان دیروز گفت که از سال 2014 به این سو 477 نفر عمدتاً به خاطر دست داشتن در حملات دهشت افغانی در آن کشور اعدام شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که تهران و انقره برای جلوگیری از تجزیه عراق و سوریه با هم یک جا کار خواهند کرد. آقای روحانی این مطلب را امروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تهران بیان نمود. رئیس جمهور روحانی در یک نشست خبری مشترک با همتای ترکیه خود گفت که ایران در پی تامین امنیت و ثبات در شرق میانه است. او برگزاری همه‌پرسی استقلال در منطقه خودمختار کردستان عراق را یک طرح تفرقه‌آمیز از سوی کشورهای خارجی خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر بحث روی واکنش مشترک انقره و تهران در برابر همه‌پرسی استقلال کردستان عراق امروز به ایران سفر کرد. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی میگوید که کشورهای اروپایی حد اکثر تلاش را برای حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران انجام خواهند داد. هلگا شمید منشی عمومی خدمات سیاست خارجی اتحادیه اروپایی امروز گفت که توافقنامه هسته‌ای ایران یک توافقنامه یک جانبه نبوده بلکه یک توافقنامه چند جانبه می باشد. شمید گفت که اتحادیه اروپایی نیز از نقش ایران در مسائل منطقه‌ای نگرانی دارد، اما به گفته او این مسائل شامل توافقنامه هسته‌ای ایران نمی باشد. او گفت که با لغو این توافقنامه نمی توان از موقف بهتری به نگرانی ها در مورد نقش ایران در منطقه پرداخت. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی برای ملاقات با مقام‌های روسی به مسکو سفر می‌کند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
این نخستین بار است که یک پادشاه بر حال عربستان سعودی به روسیه می رود. انتظار می رود پادشاه عربستان سعودی در ملاقات فردا پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی همکاری در مورد میزان تولید نفت، بحران سوریه و روابط با ایران بحث کند. عربستان سعودی و روسیه بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و این دو کشور از دو جناح متقاسم در جنگ داخلی سوریه حمایت می‌کنند. قرار است سلمان و پوتین طرح سرمایه‌گذاری در بخش پروژه‌های انرژی با ارزش 1 میلیارد دلار را نیز نهایی کنند. با وجود اختلافات ریاض و مسکو در مورد بحران سوریه، سفر سلمان به روسیه نمایانگر گرم شدن روابط بین عربستان سعودی و روسیه می باشد.
قرار است اقدامات برای اعلام استقلال منطقه کاتالونیا از اسپانیا روز دوشنبه آغاز گردد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
یک مقام حکومت محلی کاتالونیا با بیان این مطلب گفت احزاب عامی استقلال که کنترل پارلمان حکومت محلی کاتالونیا را به دست دارند.
نیروهای عراقی امروز آخرین حمله را برای تصرف شهر هویجه از داعش آغاز کردند. عملیات بیرون راندن داعش از هویجه توسط نیروهای حکومتی عراق با حمایت آمریکا و همچنان شبه نظامیان شیعه مورد پشتیبانی ایران آغاز گردیده است. هویجه در نزدیکی شهر نفتخیز کرکوک در شمال عراق موقع دارد. نیروهای امنیتی عراق می گویند که جنگجویان داعش جلو فرار باشندگان هویجه را گرفتند. این در حال است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش هفته گذشته با نشر یک نوار صوتی گفته است که هنوز زنده بوده و از جنگجویان آن گروه خواسته تا با وجود شکست های اخیر به جنگ ادامه بدهند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. قبل از آقا چانچه در خبرها هم گفتیم، سومین نشست هیئت عالی رتبه میان مقامات افغان و جامعه جهانی امروز در کابل آغاز شد و برای 2 روز ادامه دارد. در مورد جزئیات بیشتر و چگونگی این نشست همکار ما خانم سمسام سیرت با خود روی خط تلفن داریم که مستقیما از کابل گزارش میدن. خانم سیرت سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایین در مورد این نشست چی یافته هایی دارین؟
تشکر آقای یوسفی، سلام به شنونده های گرامی. سیومین نشست هیئت عالی رتبه یا سام بعد از چاشت امروز در کابل آغاز شد و فردا ادامه پیدا میکنه. امروز نشست حاشیه‌ای بود که در مورد توانمندسازی اقتصادی زنان صحبت شد و افتتاحیه را رولا غنی بانوی نخست کشور داشتن و فردا قرار است روی موضوعات اساسی به صحبت شود و حکومت افغانستان در مورد دستاوردها و پیشرفتاش گزارش بده. در این نشست رئیس جمهور غنی، اعضای کابینه، رؤسای نهادهای مستقل، اعضای مشران جرگه، ولسی جرگه، نماینده های جامعه مدنی و همچنان نماینده های عالی رتبه 40 کشور به کمک کننده افغانستان و همچنان سازمان های بین‌المللی اشتراک خواهد داشتن و این نشست هیئت عالی رتبه نخستین نشست است پس از کنفرانس بروکسل که حکومت افغانستان در مورد دستاوردهایش که در مورد تعهداتش در بروکسل داشته در اون مورد هم گزارش خواهد داشت.
بله، یکی خب مسئله امی رقمی که شما گفتین به اصطلاح سابدهی صحبت میکنن از ای که بعد از کنفرانس 2015 در 2016 این نخستین کنفرانس هیئت عالی رتبه است. آیا روی توانمندسازی و تعهدات در آینده هم در این کنفرانس صحبتات خواهد شد؟
نه خیر، در این کنفرانس فقط مقامات حکومت افغانستان در مورد دستاوردهای و پیشرفتهایی که در مورد تعهداتشان به جامعه جهانی و ویژه کشورهای کمک کننده داشتن صحبت خواهد کردند و همچنان حکومت افغانستان البته امیدوار است که با آمادگی که داره بتونه حمایت بیشتر اکسس بکنه، ولی در این کنفرانس قرار نیست که تعهد از سوی جامعه جهانی دریافت بکنه. اما همی که تعهداتش به گونه درست عملی کرده باشه و دستاوردهای خوب داشته باشه، احتمالاً بتونه که بر آیندهش مؤثر باشه و حمایت‌هایی را کسب بکنه.
تشکر از شما. همچنان یک خبر دیگه هم داریم که در این مورد از شما طالب معلومات میشیم که پس از سفر رئیس ببخشید لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل، جنرال قمر باجوه رئیس جمهور افغانستان یک سلسله نشست‌های مشورتی را با رهبران پیشین جهادی و سیاسی آغاز کرده. در این مورد تازه‌ترین یافته‌ها چی است؟
بله، رئیس جمهور غنی پس از دیدار با لوی درستیز اردوی پاکستان سلسله دیدارهای مشورتی را آغاز کرده، قسمی که ما با معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کردیم، اونا گفتن که نشست‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و رئیس جمهور غنی علاوه بر رهبران پیشین جهادی و شخصیت‌های سیاسی با اعضای ولسی جرگه، مشران جرگه، نماینده‌های جامعه مدنی و برخی دیگر از مقامات دولتی دیدار خواهد کرد و گفتگو خواهد کرد. البته ریاست جمهوری افغانستان در موضع ازی که آیا کدام پیشنهاد مشخص از طرف لوی درستیز اردوی پاکستان به دست آورده که این نشست ها را برگزار میکنه یا نه بر ما معلومات نداد، ولی اونا گفتن که رئیس جمهور غنی از لوی درستیز اردوی پاکستان خواسته که خواسته ها و نگرانی های پاکستان را تدبی به حکومت افغانستان تسلیم بکنن. البته ریاست جمهوری افغانستان میگه که پیشنهادات حکومت افغانستان و خواسته های حکومت افغانستان مشخص است که باید حمایت از گروه های تروریستی قطع شود.
بله، و امیر رقم آیا به نظر شما، چون چه کارشناسا و اینا میگن این مذاکرات یک نوع که با سران پیشین جهادی و مقامات شما گفته شما ولسی جرگه و یا مشران جرگه است که موقعیت افغانستان در این مورد تایید شوه و یا ای که یک راهبرد تازه را حکومت از گفتگو با ای اشخاص به دست بیاره؟
بله، همین رقم که شما گفتین، همین رهبرای پیشین جهادی و شخصیت های سیاسی هم در دیدار با رئیس جمهور غنی گفتن که ای اونا با شخصیت های سیاسی گفتگو میکنن و یا مشوره میکنن، این سبب میشه تا یک راهبرد خوب و یک برنامه خوب به خاطر مذاکرات با پاکستان ایجاد شود. و همچنان رئیس جمهور غنی فرصت های ایجاد شده را مؤثر خوانده به خاطر پیشبرد گفتگوهای سال. البته رهبران پیشین جهادیان به ادامه مذاکرات با پاکستان تاکید کردند و ریاست جمهوری افغانستان میگه که ادامه مشورت ها میتونه موقف افغانستان را بهتر بسازد و اجماع ملی را در زمینه مذاکرات با پاکستان تقریه بکنه.
تشکر خانم سیرت، گزارش مستقیمی بود در رابطه به نشست هیئت عالی رتبه میان مقامات افغان و جامعه جهانی و همچنان دیدار رئیس جمهور افغانستان با شمار از رهبران پیشین جهادی و سیاسی.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کابل در مورد گفته‌های تازه ارشدترین مقام نظامی ایالات متحده درباره افغانستان واکنش نشان داده. وزارت دفاع افغانستان میگه که افزایش عملیات کماندوها، اجرای عملیات شبانه و گسترش ضربات مستقل هوایی بر مواضع حراس افغانا تلفات نظامیان افغان کاهش داده است. حسیب مودودی از کابل گزارش در این مورد فرستاده.
همکنون جنگ در 18 ولایت افغانستان جریان دارد، اما با این تفاوت که تلفات نیروهای مسلح این کشور در این جنگ ها کاهش یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در کنار چندین عامل دیگر، اجرای تا 50 عملیات هوایی در روز و تجهیز تیم انجینری اردو با وسایل پیشرفته ماین‌روبی تلفات نظامیان افغان را کاهش دادند.
سابق ما نمیتونستیم که عملیات شبانه را هر شب اجرا کنیم یا مثلا شب 2-3-4 عملیات اجرا کنیم. فعلا ما امکاناتی را زیر پیدا کردیم که از 1-5 عملیات شبانه ما میتونیم اجرا کنیم. بنان ای هم با یک قیمه کمیتی کم، با یک مصرف کم، در زمان کم هدف به دست میاد. ای هم تلفات پایین میاره.
دیروز جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا و جوزف دانفورد لوی درسیز این کشور نیز در کمیته خدمات قوای مسئله سنای امریکا درباره وضعیت سیاسی امنیتی افغانستان صحبت کردند. آینده دفتر سیاسی طالبان در قطر محور این گفتگوها را می ساخت. دفتر رئیس جمهور افغانستان گفته است سرنوشت آن به دست کابل رقم خواهد خورد.
در ماحول تغییر ما باید سر دفتر فکر جدی کنیم و اگر ضرورتش باشه دولت افغانستان در این بار تصمیم خواهد گرفت و اگر در ضرورت الغایش باشه هم دولت افغانستان سرش تصمیم خواهد گرفت و البته هم کارهای بین‌المللی ما در بخش صلح همگام هستند با ما.
ظاهراً پس از اعلام راهبرد جنگی تازه امریکا میدانهای نبرد و سیاست در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. همانند جنرال جوزف دانفورد که گفته است ما فقط در افغانستان بعد تغییر روی پاکستان و پایان حمایت این کشور از طالبان وابسته است، در کابل نیز تاکید بر افزایش فشار بر اسلام آباد است.
هم کابل تقاضای از ایره داره، هم دنیا تقاضای ایره داره و هم سیاسیون و نظامیان استراتژیست امریکایی در گذشته پاکستان را چنین تعریف کردن. یعنی یک حمایه قوی در این سیاست خود خواهد داشت. دقیقا اگر افغانستان بتونه که سیاستهایش را تنظیم بکنه و از وضعیت موجود استفاده بکنه، دقیقا برای ثبات در افغانستان و به انزوا کشیدن پاکستان مؤثر خواهد بود.
با این حال جیمز ماتیس گفته است که در 10 روز اخیر چندین بار با ریکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا درباره نفس فعالیت دفتر طالبان در قطر صحبت کرده است. اما در کابل وزارت دفاع میگوید که هرچند سیاست حکومت برای حل منازع بر مبنای گفتگو استوار است، اما با آنانی که صلح نمیخواهند جنگ همچنان ادامه خواهد یافت.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
حملات فرامرزی نظامیان پاکستانی بر مناطق سرحدی افغانستان در ننگرهار به هدف توقف یک سلسله عملیاتی که بر علیه داعش در جریان است تلقی شده. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که حملات راکتی از او طرف خط دیورند بیشتر بر مناطق انجام میشه که عملیات ضد داعش در اونجا جریان داره. ضیاءالرحمن اسرت در این مورد گزارش میده.
از مدت سه ماه با این طرف حملات پراگندای فرامرزی بر ولسوالی های یاچین و نازیان ولایت ننگرهار ادامه دارد. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار وسط امریکا گفت هدف از حملات راکیتی از آن سوی مرز بر ولسوالی های یاچین و نازیان توقف عملیات های ضد داعش و ایجاد مشکلات در جریان آنها می باشد. با گفته او همه روز مشخصا همان مناطق در یاچین و نازیان هدف قرار داده می شوند که نیروهای افغان به همکاری نیروهای هوایی امریکا بر ضد داعش سنگر گرفته و یک رشته عملیات تصفیه‌ای را با پیش میبرند. سخنگوی والی در مورد می افزاید
هغه سیمو کی بریدون تر سره کیږي په کوم سیمو کې چې سموک
حملات در آن مناطق انجام می شوند، در کدام مناطقی که از سوی قوات های ما به هدف سرکوبی مخالفان به خصوص داعش عملیات های ادامه دارد. اکثر بر همان مناطق حملات راکتی می کنند. این با مخالفان یک نوع همکاری است و به هدف ناکام کردن عملیات های ما این اقدامات برداشته می شوند. از مدت دو هفته به این طرف حملات فرامرزی شدت یافته و به گفته باشندگان محل همه روزه بیش از 30 فیر راکت از آن سوی خط دیوران بر مناطق شان ثابت می کند. باشندگان ولسوالی چین می گویند بیشتر راکت های نظامیان پاکستانی هنگام بامداد روز بر مناطق شان پرتاب می شوند. خیال باشنده شینوار در مورد چنین بیان دارد.
دو هفته می شود که ما می خیزیم ملازان از طرف خط دیوران سر ما راکت فایر می شود. در پالی خانه ما یک پست است، میکنیم اونو موجه انداز میشه. از خانه ما یک کیلومتر دور است، هموجه انداز میشه. اگه این راکت بارانی همیتر باشه دیگه ما داعش از بین برده نمیتونیم.
نویسندگان و ژورنالیستان در شرق کشور نیز حملات توپخانه‌ای نظامیان پاکستانی را بر مناطق شینوار تهدیدی بر عملیات ضد داعش میدانند که در آنجا در جریان است. شکرالله پاسون ژورنالیست و نویسنده در مورد بیان دارد.
پرتاب کردن راکت های نیروهای پاکستانی به سوی ولسوالی نازن یگانه هدفش این است که اجا عملیات علیه داعش از طرف نیروهای امنیتی افغان روان است و آنها میخواهند که عملیات توقف شود به خاطر که پاکستان متهم به همکاری با داعش است و همچنان عملیاتی که از سوی نیروهای امنیتی افغان اجا آغاز شده است گروه های داعش سخت صدمه زده است و پاکستان نمیخواهد که گروه های داعش اینجا صدمه ببیند.
با وصف تلاش های مکرر نمایندگی سیاسی پاکستان مقیم در جلال آباد در مورد این که حملات فرامرزی بر خاک افغانستان در ولایت ننگرهار کار نیروهای پاکستانی است و یا کسی دیگری آن را انجام میدهد ابراز نظر نکرد. نگرانی های مسئولان دولتی در قبال حملات فرامرزی نظامیان پاکستانی در حال ابراز می شوند که تا یک شبانه روز گذشته 90 فیرمرمی از آن سوی خط دیوران بر مناطق باندر، مامن و سایر مناطق مربوط به چین و نازیان ولایت ننگرهار پرتاب شده است. مسئولان میگویند این حملات تلفات جانی در قبال نداشته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما شنونده نشرات دری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت مستقیم روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش می‌شود. ادامه گزارش ها. وایس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان میگه که مردم اعتماد خود نسبت به نیروهای پلیس از دست دادن و در چند متری پوسته امنیتی پلیس افراد غیر مسئول که مسلح هستند دست به اعمال جنایی میزنن. سرپرست امور وزارت داخله گفته که برای نیروهای پلیس برنامه‌های خاص آموزشی را برگزار میکنن و باید پلیس و مردم بین خود اعتماد سازی بکنند. گزارش را در این مورد از سمسام سیرت میشنویم.
در حالی که همواره مردم از کمکاری ها و نقض قانون از سوی نیروهای پلیس در میان شهرها صحبت میکنند، وایس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان اعتراف میکند که مردم بالای پلیس اعتماد ندارند. آقای برمک که در کنفرانس ملی شوراهای مشورتی مردم و پلیس صحبت میکرد گفت نیاز است تا اعتماد مردم به پلیس جلب شود و پلیس مردمی گردد. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان گفت مردم به وی گفتند که اگر پلیس آنان را حمایت کند و به پلیس اعتماد داشته باشند از اعمال جنایتکارانه جلوگیری میکنند. آقای برمک از یک حادثه سرقت موتر در چند متری پوسته امنیتی پلیس در ولسوالی پغمان کابل چنین تعریف کرد.
یک آدم مسلح غیر مسئول استفاده میشه، یه میگه پایش از موتر، میگه چرا؟ میگه پایش از موتر. پلیس میایه در بین از دو نفر، بین مجرم و بین متضرر، به عوض ازی که در دست ازی ولچک پرته، جرم مشهود است و ایره بگیره اونجا، حمایت مردم هم وجود داشته باشه هسته بدون شک. مردم هم میبینه که پلیس میایه بر ازی چی میکنن؟ مذاکره میکنه که خیر از گمش کالم یک حادثه بود، چا مرمی فیر میشه در پای یک متضرر مرمی میخوره یک شهروند ازی که شوهر و در دومیدی ازی پولیس هم میباشه.
از سوی دیگر سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان گفت پلیس به عوض تامین نظم اجتماعی و تنفیذ قانون در خطوط نخست جنگ در حال مبارزه است. آقای برمک گفت تلاش میکنند تا رهبری و مدیریت جنگ پس از این کاملا از سوی وزارت دفاع صورت گیرد و وزارت داخله در مسائل جنگی شریک نباشد.
وزارت داخله مصمم است که برنامه آموزشی خاصه تمام همراه دوستای بنیمل ما که اینجا حضور دارن این برنامه طرزی شود و پلیس پس دوباره سطح آگاهیش و آموزشش به صورت تخصصی در رابطه به اجرای وظایف پلیس باشد، نه در رابطه به اجرای وظایف جنگی. وظایف جنگی را انشالله در یک مرحله انتقال که عمل کارش آغاز شده او را تلاش داریم که رهبریش، مدیریتش و بالاخره فعالیتش وزارت دفاع بگیره. از ما خلاص شده و پلیس برای با مردم اینمات یک جا شود.
کنفرانس ملی شوراهای مشورتی پلیس و مردم در حال در کابل برگزار شد که حدود یک سال قبل 320 شورای مشورتی در تعداد از ولسوالی‌های 34 ولایت افغانستان ایجاد گردید. همایون عینی رئیس پلیس مردمی 119 گفت شوراهای مشورتی توانستند 320 منازعه را حل کنند و دستاوردهای خوبی در جریان یک سال گذشته داشته باشند. آقای عینی افزود که با حضور شوراهای مشورتی تا اندازه شفافیت در برخی از ادارات پلیس ایجاد شده است.
وظایف شوراهای مشورتی تامین امنیت یا همکاری در زمینه تامین امنیت با پلیس، تطبیق مواد خفیفی قانون و حل منازعات محیطی است.
همچنان رئیس پلیس مردمی 119 از وزارت امور داخلی افغانستان خواست تا به اعضای شوراهای مشورتی کارت هویت بدهد. در همین حال مردم باور دارند که در بسیاری موارد پلیس سبب اذیت و آزار آنان می شود. بهروز یکی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت
افراد به گونه نامناسب مورد اذیت و آزار پلیس و مخصوصا مورد بازپرس بیجا قرار گرفتن. هرچند بازپرس وظیفه پلیس است، اما گاهی این بازپرس ها چنان بوده که امی پرد مورد بازپرس مورد اذیت قرار گرفت.
بیش از 150 هزار نیروی پلیس در چوکات وزارت امور داخلی افغانستان فعالیت می کنند، اما این نیروها تنها در تنفیذ قانون گماشتن نمی شوند، بلکه در جبهه ها نیز در حال جنگند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری. خشونت مسلحانه یک بار دیگر جان شمار زیادی از مردم گرفت. این بار یک مرد در لاس وگاس ایالت نوادا در یک جشنواره موسیقی بر هزارها تن فایر کرد که کم از کم 59 تن کشته و بیش از 527 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار صدای آمریکا کارل پیرسن در موردی که چرا مردم دست به همچو خشونت ها میزنند گزارش تهیه کرده که برگردان دریشه از رویا زمانی میشنویم.
گلوله‌باری زمان اتفاق افتاد که مردم در یک جشنواره موسیقی در شهر لاس وگاس ایالت نوادا شرکت کرده بودند. بعد از این حادثه مردم خود حدس و گمان زنی های می کنند. بیرق امریکا نیمه برافراشته است و رئیس جمهور ترامپ نیز روز گذشته برای مردم امریکا سخنرانی کرد.
My fellow Americans, we are joined together today in sadness, shock.
همکاران آمریکایی‌ام، امروز همه ما در غم، شوک و درد شریک هستیم.
اریک پادک در همین حال برادر مهاجم که در یک حالت شاک بود میگوید
چیزی گفته نمیتوانم.
تحقیقات به شمول یافته های اداره تحقیقاتی فدرال ایالات متحده یا FBI نشان میدهد که کشتارهای دسته‌جمعی در سالهای اخیر در ایالات متحده سه چند شده است. در ایالات متحده سلاح ناریه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. قبل از این رویداد، گلوله‌باری در کلاب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو که 49 تن در آن جان باخت، مرگبارترین رویداد در تاریخ ایالات متحده بود. اما واقعه شب یک شنبه نشان داد که مرگبارترین واقعه خشونت در تاریخ ایالات متحده تا حال می باشد. این در حالی است که روانشناسان به شمول رید مولی بعد از این رویدادهای مرگبار کشتارهای دسته‌جمعی مشخصات این مهاجمین را مورد بررسی قرار داده است.
We find that these individuals typically
ما دریافتیم که این افراد به طور معمول مشترکات بیشتر از تفاوت‌ها در خود دارند.
مولی میگوید که قاتلین سابقه مشکلات روانی دارند و بیشتر از آنها را مردان تشکیل می‌دهد. اینها روابط صمیمی دارند و کشتن برای آنان تلاش برای دریافت هویت میباشد. حتی اگر این قاتلین ادعا کنند که این عمل را به نمایندگی از کسی دیگری انجام دادند، در حقیقت درست نیست.
The pathway to violence begins with a personal grievance, and that grievance.
بسیاری اوقات خشونت ها با عقده های شخصی آغاز می شود که به طور معمول سه بخش دارد. اول نوعی از دست دادن است. دوم احساس تحقیر و سوم خشم و نفرت یک فرد یا یک گروه از افرادی که باعث این مشکل می شوند.
بر علاوه دسترسی به اسلحه عامل دیگر این مشکل می باشد، اما رسانه های اجتماعی نیز نقش خود را دارد. خبرهای کشتار در سراسر جهان از طریق رسانه های اجتماعی به نشر می رسد و مردم از خبرها به این گونه آگاه می شوند. یک خانم که دوست خود را در گلوله‌باری آرلاندو از دست داد از رسانه های اجتماعی خبر را شنید.
I had friends on Facebook message me saying that he's not here and then I didn't want to believe it.
یکی از دوستانم در فیسبوک برام پیام داده بود که دوست دیگری با ما نیست. در ابتدا باور نمی‌کردم، اما زمانی که دوباره به صفحه فیسبوکم سر زدم و اسامی قربانیان را دیدم، نام دوستم نیز در او جمع بود. با دیدن این صحنه اشک در چشمانم جاری شد.
مولی میگوید که رسانه‌های اجتماعی قاتلین و مهاجمان را به دیگران معرفی می‌کند و زمانی که شماری حملات را آنلاین تماشا می‌کنند، با تقلید از حملات دست به همچو خشونت‌ها می‌زنند. متاسفانه مولی از واقعات حتی دلخراشتر از این نیز در آینده ها پیشگویی می کند.